بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خدای متعال قلوبمون و مجلسمون رو از برکات وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفدا برخوردار کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در این ماه اگر ما بتونیم یک تلاش و برنامه ریزی داشته باشیم برای اینکه فاصله های طولانی رو کوتاه بکنیم و اون گام هایی که در غیر این ماه قاعدتا برداشتن اون گام ها مشکل هست و در این ماه آسان تر میشه اون گام ها رو برداشت برداریم، فکر میکنم کار اساسی که باید انجام بشه انجام دادیم. چون میدونید در این ماه طبق مضمون روایات درهای بهشت به روی انسان بازه، درهای جهنم بسته است و شیاطین در غل و زنجیرن، یعنی موانع راه انسان در حرکت به سوی خدای متعال محدودتر هست و برداشته شده و زمینه ها برای قرب الهی آماده است. نزای سلسله کارهایی که در ماهای دیگه سخت میشه انجام داد، اگه انسان مصمم باشه در این ماه میشود این کارها رو راحت تر انجام داد. میدونیم که هدف یک چیز بیشتر نیست، اون این که انسان به رضا حق، رضوان حق، قرب حق، لقاء حق و نزدیکی خدای متعال برسه. منتها مهم اینه که راهش رو ببینیم چیست و چه گامهایی رو باید در این مسیر برداشت تا انسان به لقاء حق برسه. دو نوع راه رو میشه پیشبینی کرد و طی کرد. من هر دو اینها رو انشالله در این بحثایی که خدمتتون دارم تقدیم میکنم. یک راه همین راهی است که بزرگان از علمای اخلاق و ارباب معرفت اون هم به استناد روایات و آیات بیان کردن که از عزم شروع میشه تا توبه و محاسبه و مراقبه و بقیه قدم هایی که بزرگان فرمودن. من یه اشاره‌ای به این راه میکنم. راه دوم سلوک به شفاعت اولیاء خدا و با دستگیری اونهاست، یعنی سلوک به طرف خدای متعال هست. مقصد مقام توحید هست اما سلوک با ولی الله هست، سلوک به شفاعت او، سلوک با بلاء اوست. که من حدسم اینه اگر ما فرض بکنیم اون راه اول یک راهی است مثل عبادت در ایام معمولی سالها که خب عبادات راهی هستند به سوی خدای متعال، این راه دوم به منزله شب قدر میمونه که هم کوتاه هم پربار و پربرکت، سلوک به ولی الله و بلاء او. درست مقصد چیزی جز قرب حق، جز لقاء حق، جز وصال حق نیست. باید به مقام توحید رسید. ولی راه اساسی او این است که انسان بر محور ولی خدا حرکت کنه و او رو مدار قرار بده، اون راه رو طی بکنه و از اون راه بره. شاید این روایات رو همه دیدید، شنیدید که علیون صراط المستقیم، راه مستقیم به سوی خدای متعال که ان عبدونی هذا صراط المستقیم، طریق عبودیت هست همینه. حالا انشاءالله ای خدای متعال توفیق داد اجمالا به هر دو میپردازیم. اینها منافات با هم دیگه هم ندارن، اگر با هم زمیمه بشن طبیعی است که مکمل هم دیگه هم هستن. یک راه همین راهی است که بزرگان از علمای اخلاق بیان کردن، ارباب معرفت گفتن به زبانهای مختلف، که انسان باید در قدم اول به مرحله عزم و تصمیم برسه، که حالا مقدمه بر او هم بعضی ها تفکر و مقام تأمل و تفکر ذکر کردن، که ان افضل عزم زاهد عزم از افضل زاد الراحل الیک، در دعای شب 27 ماه رجب هست، حتما خوندین. و اعلم ان افضل زاد الراحل الیک عزم ارادت یختار که بها وقد ناجا که به عزم الارادت قلبی. این که انسان به مرحله عزم و تصمیم برسه و واقعا بخواد به سمت خدای متعال بره، و الا اگر انسان خودش نخواد به سمت خدای متعال بره، آخر کار با همه توفیق ها و با همه نعمت ها و با همه هدایت ها این راه طی نمیشه. همه توفیق های الهی میاد، انبیا میان، اولیا میان، ولی انسان مصمم نیست، نمیخواد، چیز دیگری رو اختیار کرده، چیز دیگری رو انتخاب کرده. اراده ای که انسان خدا رو بخواهد و خدا رو اختیار کند و انتخاب کند، رضای او رو، قرب او رو، این عزم و این اراده، این گام اول در این راه هست که سرمایه اساسی انسانم هست. خب اگر انسان به مرحله ای رسید که واقعا این انتخاب رو کرد، قدم های بعدی رو باید برداره. خود این عزم رو هم بزرگان فرمودن با تفکر و تأمل انسان بهش میرسه. حالا خدای رحمت کند یه استاد عزیزی داشتیم، ایشون این گام رو اینجوری تعریف میکرد. البته بزرگان فرمودن دیدین که تفکر انسان باید از توجه به سرمایه های محرز و محتمل خودش شروع بشه. خدای متعال به انسان یه سرمایه هایی داده، اگر انسان حد قدر و اندازه این سرمایه هایی که خدای متعال به او داده نشناخت، خیلی طبیعی است که به تصمیم برای تجارت های بزرگ هم نمیرسه. اگر از دنیا سوقون، همه تو دنیا مشغول تجارتن، ربح فیها قوم و خسر آخرون، انسان اگر به سرمایه های قطعی و محتمل خودش توجه نکنه، آماده برای انتخاب مقاصد بلند و تجارت های رفیع نمیشه. اگر انسان خودش رو در حد دنیا و توده انبوهی از ماده و 70 سال عمر و رسیدن به غرایز و شهوات و اینها دید و خود رو بیشتر نیافت، مجموعه وجودی خودش رو از قبل از این دنیا تا بعد از این دنیا تا قیامت و بعد از قیامت ندید، استمرار وجودی خودش، حد وجودی خودش که می شود از همه این تعلقات فراتر رفت، به مرحله فراغت از اینها و زهد از اینها رسید و یک تعلقات بزرگتری پیدا کرد، اگر انسان این حد رو نفهمید، یعنی احساس کرد اندازه وجودیش از همین تولدش است تا مرگش و اون چند میتونه بهش برسه همین لذت‌های محسوس دم دست هست، به طور طبیعی چنین انسانی موفق به تجارت‌های بزرگ نمیشه، چون سرمایه‌های او برای خودش مجهولن. این قدم اوله. بنابراین تأمل نسبت به اون چه خدای متعال به انسان داده، سرمایه های او، چه سرمایه های قطعی چه سرمایه های محتمل، رو اونا هم آدم باید حساب باز بکنه. دیدید آدم اگر یک سکه ای رو پیدا کرد که این سکه خصوصیاتی داره که ممکن است یه سکه قیمتی باشه، همینقدر که آدم احتمال بده که این ممکن است قیمتی باشه، تجارت انسان، نوع نگاه انسان فرق میکنه دیگه، راحت او رو معامله نمیکنه. بنابراین در تأثیرگذاری روی رفتار انسان و معامله انسان لازم نیست آدم احراز بکنه که این چیز ارزشمندی است، با احتمال کار شروع میشه. تفحص انسان، جستجوی انسان به اهل خبره نشون میده تا تدریجا بفهمه این چیز چقدر قیمت داره. ولی اگر واقعا یه سرمایه قطعی هم انسان داشته باشه و ندانه، به راحتی او رو از دست میده. کودک رو شما سکه طلا بهش بدید و بهش بگید برو معامله کن، ببینید چی براتون میخره میاره. هیچ فرقی بین پول مسی و سکه طلا نمیگذاره در تجارت خودش. بنابراین قدم اول اینه که انسان سرمایه خودش، سرمایه قطعی و محتمل خودش رو بشناسه. انبیاء الهی یکی از اموری که در قدم اول انسان رو به او توجه میدادن همین بوده که شما بیشتر از دنیا هستید، بزرگتر از دنیا هستید. این نکته اول، شما از محدوده غرایز بزرگترید، میشه این حجاب ها رو بدرید، میشه این مراحل رو پشت سر بگذارید. خب احتمالش هم برای انسان کافی است که را بیفته، تأمل کنه، دقت کنه رو خودش، رو سرمایه های وجودی خودش، تأملاتی رو شروع کنه، تأملاتی که بسیار هم نتیجه بخشه. ما الان، من خودم رو عرض میکنم، از مجموعه وجودی خودمون و سرمایه هایی که خدای متعال به همون داده غافلیم و در غفلت با اینها برخورد میکنیم. استعدادهای فراوانی که در وجود ما هست، که استعداد لقا هست، این استعدادها رو زیر پا گذاشتیم. عرض کنم در مناجات شعبانی هست، ان انا متن الغفلت و عن الاستعداد للقائک فقط نبهت للمعرفت و به کرم آلائک. انسان استعداد لقاء حق رو داره و ابتهاجی که تو اون لقاء به انسان دست میده. که یک امر استثنائی است دیگه، انسان ظرفیت رسیدن به اون ابتهاج ها و اون لذت ها و ظرفیت درک لقاء حق رو داره. این ظرفیت تو انسان هست که خیلی ظرفیت عظیمی است. ما الان از این ظرفیت و لوازم این ظرفیت معمولا غافلیم. این غفلت خب طبیعی است، موجب میشه که انسان در سوداگری هم ضرر بکنه. بنابراین با احتمال کار شروع میشه، انسان باید سرمایه خودشو محک بزنه، قیمت گذاری کنه، بفهمه چیه، چقدره. اگر بویی برد که این سرمایه بیش از اون چیزهایی است که شیطان به او دعوت میکنه و حاضر تجارت کنه، همین گام اول رو برداشته انسان و همین مانع میشه از اینکه انسان به راحتی تو این بازارها خود رو بفروشه. این یک گامه که نکته مهمی هم هست. ولذا یکی از دعوت‌های اساسی انبیا هم همینه. این که میبینید دعوت میکنن به معاد و توجه میدن انسان رو به معاد در اولین قدم، نکتش یکی از نکاتش همینه که انسان اگر متوجه شد که تا نامتناهی ادامه داره، این درک از خودش رو تصمیم گیری هاش اثر جدی میگذاره. دومین چیزی که انسان باید روش تأمل کنه، تأمل روی اون معبودهایی است که انتخاب میکنه و دنبال وصال اونهاست و میخواد از وصال اونها، از قرب اونها لذت ببره. که این معبودها چیا هستند و چه چیزهایی رو به انسان میدند؟ آیا ارزش این که انسان پای اینها سرمایه گذاری کنه، دل ببنده، بایسته دارند یا ندارند؟ این قدم دوم هست. این معبودها رو بشناسه، خوب زیر و رو کنه، نگاه جامع نسبت به اونها پیدا بکنه و اونها رو در چهره جامعشون بشناسه. گاهی یک چیز رو شما اگر یه چهرش رو ببینید از انسان دل میبره، ولی وقتی مجموعه وجودیش رو انسان میبینه از اون نفرت پیدا میکنه. خدا رحمت کنه، باز این استاد ما میفرمود که دیدید اینهایی که برای این هنرپیشه ها سر و دست میشکنن و بیقراری میکنن، ولی همسرای اونها که به وصالشون میرسن یه ماه بیشتر تحملشون نمیکنن، زود زندگیشون به جدایی و فراق میکشه. چرا؟ به خاطر اینکه اینا یه چهره این فرد رو میبینن، او مجموعه وجودیشو میبینه، یه چهرهش دلربایی میکنه، ولی وقتی مجموعه وجودیشو دیدی قابل تحمل نیست. انسان نگاه جامع نسبت به این معبودها پیدا بکنه، اینها رو بشناسه. یکی از معبودهایی که انسان داره دنیاست، نفس انسانها هستند، شیاطین هستند که انسان گاهی از سر غفلت بدون توجه دل به اونها میده. علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، میپرسته شیاطین رو، میپرسته نفس رو. افرأیت من اتخذ الهه هواه، میشه انسان معبودش نفس خودش بشه، خضوع در مقابل او کنه، کرنش کنه، تذلل کنه، که خضوع و تذلل هم دو جوره دیگه، تذلل و خضوع از سر محبت، خضوع و خشوع از سر ذل و خفت. اسألک خشوع الایمان قبل خشوع الذل. انسان در مقابل نفس خودش خشوع محبت داره، در مقابل ابلیس، در مقابل دنیا گاهی خشوع مذلت داره، خار میشه در مقابل اونها، در مقابل جلوه های دنیا، و از سر خاری و ترس و ذلت خاشع میشه. این پرستش و خشوع انسان، چه خشوع از سر خوف باشه، چه خشوع از سر طمع باشه و از سر حب باشه، گاهی توجه به غیر حق پیدا میکنه. انسان این معبودهایی که به او دل میدی و از قرب اونها لذت میبری و از دوری اونها رنج میبری باید بشناسه، چون میدونید انسان است و نوعا لذت و رنجش دیه. این لذت و رنج را اگه خدای متعال از انسان بگیره و پشت دست او محبت رو از انسان بگیره، که خود لذت و رنج ناشی از محبته، حرکت انسان میشه صفر. اگر انسان هیچ حبی درش نباشه، حب در انسان به نقطه صفر برسه، طبیعتا لذت هم در انسان به نقطه صفر میرسه دیگه. انسان وقتی هیچی رو دوست نداشت از هیچی هم لذت نمیبره، از هیچی هم رنج دیگه نمیبره، چون فراق هیچ چیزی برای او با وصالش تفاوتی نمیکنه. این حب رو که سرمایه انسان هست و سرمایه لذت انسان هست، انسان باید ببینه پای چه معبودهایی میریزه، مقابل چی خضوع میکنه، مقابل چی خشوع میکنه، به چی دل میبنده، از آمدن چه چیزهایی خوشحال میشه، از رفتن چه چیزهایی نگران میشه. این آمد و شدهایی که بر دل انسان تأثیر میگذارن و انسان رو تهدید میکنن، تطمیع میکنن، اینا چیا هستن و آیا واقعا اینها ارزش وجودی این رو دارن که انسان به اونها دل ببنده و اونها رو بزرگتر خودش حساب کنه، خضوع کنه، خشوع کنه، عبادت کنه. گاهی آدم به نظرش میاد مگه ما عبادت میکنیم دنیا رو؟ بله دیگه، مگه عبادت بخوایم کنیم چه کار باید کنیم که الان نمیکنیم؟ اگه انسان نفسش رو بخواد عبادت کنه چه کار باید کنه در مقابل نفس که یک انسان اهل دنیا این کار رو نمیکنه؟ اگه بنا باشه انسان شیطان رو بپرسته چه کار باید در مقابل شیطان کنه که یک انسان اهل دنیا نمیکنه؟ بنابراین دومین توجه اینه که این معبودها و محبوبها که ما به اونها دل میبندیم و این سرمایه خودمون رو در واقع به اونها تجارت میکنیم، داد و ستد میکنیم، قرب اونها، وصال اونها و نتایج خضوع و خشوع در مقابل اونها رو هدف قرار میدیم، اینا چیا هستن؟ ارزش دارن یا ارزش ندارن؟ نگاهمونم به اینا باید نگاه جامع باشه. درسته یه لذتی هست، ولی باطن این لذت چیست؟ الجنت حفت بالمکاره و النار حفت بالشهوات. این توجه دومه. درسته یه وصالیست، جلوهیست، دلبری از انسان میکنه، ولی در مقابل این جلوه و دلبری چه کار باید کرد؟ این توجه دومه که باید در انسان پیدا بشه. مقایسه کنه بین این محبوب ها چه تفاوتی با هم دارن، خودشون چی به آدم میدن، چی میگیرن، و سعی کنه نگاهش هم نگاه جامع باشه، هم نگاه واسع باشه، همه معبودها رو با هم بتونه ببینه، فقط دنیا رو نبینه، بیش از دنیا رو هم ببینه. دوم نگاهش جامع باشه، اینا رو هم نقد کنه، قیمت روشون بگذاره. یکی از نقدهایی که باید رو همه معبودها و محبوبها گذاشت که قرآن خیلی لطیف بهش اشاره میکنه اینه که آیا این محبوبها دوام دارن یا پایدار نیستن، غروب میکنن یا غروب نمیکنن. این یک نکته بسیار مهم نیست. انسان تو انتخاب خودش باید توجه به این داشته باشه. دیدید در سوره مبارکه انعام خدای متعال وقتی ماجرای ابراهیم خلیل رو بیان میکنه خیلی زیبا و لطیف رو همین نکته انگشت گذاشته و اشاره کرده. میفرماید حضرت ابراهیم خلیل وقتی شب شد و تاریکی شب او رو فرا گرفت، فلما جن علیه اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی. رب همینه، اونی که ما رو تر و خشک میکنه، مربی ماست، همه خیرات از دست او به ما میرسه، لذت ها از او به ما میرسه، اوست که ما رو سرپرستی میکنه، هذا ربی. بنابراین باید به او دل بست، محبت رو پای او ریخت، او رو انتخاب کرد. کنه از این جمله استفاده میشه که محبت مال رب دیگه، اون کسی که مربی است، اون کسی که سرپرستی میکنه، همه لذت های من، همه کمال های من از اوست، خودش از همه اینا دوست داشتنی تره دیگه. اون کسی که شیرینی آفرینه از شیرینی دوست داشتنی تره، این جلوه اوست، در واقع مخلوق اوست. بنابراین باید محبت رو به او بدی. خب فلما افل قال لا احب الافلین، هنگامی که غروب کرد افول کرد، سقوط کرد، فرمود لا احب الافلین، چیزی که افول داره من دوستش نمیدارم. انسان میخواد دل بده، میخواد بپرسته، میخواد خضوع کنه، میخواد خشوع کنه، میخواد تجارت کنه، میخواد محبت خودش رو سودا کنه، که بالاترین سرمایه انسانه و تعریف همه وجود انسان به محبتش. انسان میخواد ببینید چقدر ارزش داره، ببینید چقدر محبت داره، به چی میرسه، ببینید چی رو دوست داره. این که در روایات نقل شده من احب شیئا حشره الله معه، حشر انسان با محبوبشه، این حقیقتی است. واقعیت اینجوری است، انسان تلاشش هم به اندازه محبوبشه، در مسیر محبوبشه، به محبوبش هم میرسه دیگه. لیس للانسان الا ما سعى، انسان برای محبوبش کار میکنه، به محبوبش هم میرسه. خب اون محبوبی که بخوای به او محبت بورزی، دل بدی، سرمایه تو پای او بریزی، چه داره؟ اول مسئله اینه که اگر افول داشت، این ارزش دل دادن و محبت نداره. خدا رحمت کنه، باز این استادمون میفرمود که انسانها در مقابل این افول و غروب ها سه جور برخورد میکنن. یک کسی وقتی غروب کرد قصه میخوره، اول دل میبنده، موقع ظهور و تجلی و جلوه او دل میبنده، بعدم غروب کرد میشونه قصه میخوره. یه لحظه دل بستن، یه لحظه قصه خوردن، اینجوری عمرش میگذره. این مثلا فرض کنید ماشینی که خراب میشه، تصادف میکنه، وقتی میخره دل میبنده، وقتی هم تصادف کرد قصه میخوره. این بشقابی که میشکنه، وقتی هست دل میبنده، وقتی شکست قصه میخوره. دوم این که گام دوم این که انسان وقتی شکست بگه خب به جهنم که شکست، لوتیگری کنه، خودشو آزاد کنه، اینم قدم دوم. اینم در واقع سرمایه محبت رو باخته، حالا هر کاری میخواد بکن. سومین نگاه اینه که انسان وقتی دید چیزی غروب دارد، تو متن غروبش، تو متن ظهور و جلوش غروبش رو ببینه و اون وقتی که تجلی میکنه بهش دل نبنده، نه اینکه بذاره غروب کنه دل بکنه. مثلا از اول دل نبنده، بگه اینی که غروب دارد، اینی که شکستنی است، اینی که رفتنی است، این جوانی که پایدار نیست، این نشاطی که پایدار نیست، این زیبایی که پایدار نیست، چرا انسان بهش دل ببنده؟ این نکته است که به ما خدای متعال میآموزه لا احب الافلین، چیزی که غروب داره ولو ستاره باشه نباید بهش دل بست. که البته اگر انسان این قدم رو برداشت و دلش رو هم از این پدیده های آفل برداشت، از این غروب کننده ها برداشت، نگاهش رو برداشت، نتیجه چیه؟ نتیجه برداشتن این نگاه اینه که پشت این پدیده های غروب کننده رو میبینه. اگر به او دل بستی حجاب تو میشه، اگر دل رو برداشتی آیه میشه. خاصیت عالم اینه، در مضمون روایات هم هستا، من نظر الیها اعمته، من نظر بها بصرته. کسی که به سوی دنیا نگاه کنه، دل به او ببنده، خودش میشه حجاب، خودش میشه معبود، بت که هیچ وقت آیه نیست. اگر نگاهتو ازش برداشتی، دلت رو ازش برداشتی، میشه آیه، تو متن همون خدا رو میبینی. انسان تا دل بسته به چیزی معبود انسانه، معبود که آیه خدا نیست. وقتی دل برداشتی پشت این آیه ها رو میبینی، حضرت حق رو میبینی، وقتی او رو دیدی اون وقت میتونی به او دل ببندی، به او دل بدی، او رو بپرستی. حالا من
این یتیکه رو هم تکمیل کنم در دعای شریف عرفه‌ای که از امام حسین علیه السلام نقل شده. این دو مطلب هر دو با هم آمده، یکی ان اختلاف تدبیرک و سرعت طواء مقادیرک منع عبادک العارفین بک عن السکون الى عطا اول یأس منک فی البلاء. خدایا اختلاف تدبیرهای تو، سرعت پیشش مقادیر و اندازه ها و حدود، شاید ترجمه این عبارات این باشه، اون عبادی که با تو به معرفت رسیدن یا به معرفت تو راه یافتن منع میکند از این که از سکون الى عطا اول یأس منک فی البلاء، در بلا مایوس بشن یا در موقع عطا و دهش دل به خود این ها ببندن و از تو غافل بشن. این دو آفتی که در انسان وجود داره، که موقعی که این نعمت ها میاد دل بده، موقعی که میره مایوس بشه. کسی که این تحول رو میبینه، این رفت و آمد رو میبینه، نه موقعی که هست به او دل میبنده، نه موقعی که میره نگرانه، نه در موقع آمدنش سرمایه گذاری میکنه پای او، نه در موقع رفتنش قصه میخوره. در موقع آمدنش یه جور بهره‌مند میشه از آیات حق، در موقع رفتنش هم یه جور بهره‌مند میشه. انسان موحد تو پاییز یه جور مبتهجه، تو بهار یه جور مبتهجه. نه اینکه تو پاییز خوش، تو بهار خوشحال، تو پاییز مایوس. تو پاییز یه بهره میبره، تو بهار یه بهره دیگری. هر دو برای او ابتهاجه، هر دو برای او آیات حقن. تو هر آیه ای هم نوعی بهره‌منده، در بلا یه جور بهره‌منده، در نعمت یه جور بهره‌منده، و هیچ کدوم رو زمینگیر نمی‌کنه. عنایت می‌فرمایید؟ بنابراین مؤمن در هر دو حالت باید بهره‌مند باشه. علی ای حال این ناشی از همین نگاهه که وقتی این تحول رو دیدی دیگه پای این نمی‌شینی، می‌فهمی تو بهار باید برای پاییز کار کرد. انسانی که بیش از بهار و پاییزه می‌تونه از هر دو بهره‌مند بشه، اما انسانی که تو محدوده اینهاست، تو بهار یه جور دلخوش، تو پاییز یه جور قصدار، اونجا محرومه و مایوس، اونجا هم مغروره، غرور و یأس رو داره. ولی انسان موحد نه غرور رو داره نه یأس رو داره. اون موقعی که نعمت هست دلخوش به نعمت نیست، اون موقعی که نعمت هم هست نگران نیست، بهره خودشو تو بلا میبره. این یه نکته. و نکته دیگه ای که تو دعا هست اینه که تعبیر نقل از امام حسین علیه السلام نقل شده که علم تو به اختلاف الاثار و تنقلات الاطوار ان مرادك مني ان تتعرف الي في كل شيء حتى لا اجهلك في شيء. من از اختلاف آثار تو و گوناگونی اطوار فهمیدم، اونی که تو از من میخوای اینه که در هر چیزی خودت رو به من نشون بدی تا من در هیچ چیز از تو غافل نباشم. نه اینکه غافل نباشم از تو، در هیچ چیز از تو غافل نباشم. لا اجهلك في شيء. درس تحول اینه. این تشبیه رو گاهی من عرض کردم. ببینید، دیدید آدم گاهی ساختمون های وارد میشه که آینه تمام قد جلوشه، دیوار آینه است. این آدم وقتی وارد این ساختمون میشه از دور خیال میکنه یه نفر دیگه داره از اون طرف میاد و اون ور آینه خبری است. نمیفهمه هر چی است این ور آینه است. اینا عکس یک واقعیتی است، جلوه یه واقعیتی است که این ور آینه است. خب میره میخوره به دیوار، آینه میشکنه میریزه زمین، و همی که آینه شکست ریخ زمین متوجه میشه که هرچی بوده این وره آینه بوده. وقتی شکست دیگه آدم باید بفهمه. حالا بعضی هستن وقتی هم میشکنه باز هنوز دنبالش میگردن ببینم اون آینه خبری است یا خبر نیست. خب وقتی شکست که دیگه آدم باید بفهم. حضرت حق اگه این آیات رو قرار نمیداد، خب انسان میگفت آیه ای نبود. اگر این آیات رو نمیشکست همیشه خورشید بود، آدم میگفت خب این خودش یه موجودی است دیگه. ولی همین خورشیدی که وسط آسمانه چند ساعت بعد پیداش نمی کنی. اگر اون جلوش مال خودش بود و مستند به خودش بود چرا رفت؟ اون عدداری چی عرض میکنم؟ چرا غروب کرد این حقیقت؟ پس پیداست اون موقع هم از خودش نبود، اون موقع هم دیگری جلوگری میکرد. این جوانی اگه از خود انسان بود، این تراوت بهار اگه از خود طبیعت بود و و، پس پیداست اینا به جای دیگه متصلن. همه این تجلی ها، همه این جلوه هایی که در حال رفت و آمدند آیات دیگری هستند. پس هم آیه ها رو قرار داده، هم آیه ها رو مختلف و متحول قرار داده. این تحول با آدم میاموزه که هرچه از اون وره اینا چیزی نیستن. که اگر اینا کاری بودن چرا شکستن، چرا رفتن؟ تو احوالات مرحوم فیض نقل میکردن، این نکته هم عرض بکنم، در احوالات مرحوم فیض ظاهرن که ایشون داماد مرحوم صدرالمتعلهین بودن، میدونید با مرحوم سر المتعلقین عبور میکردن در کوچه، دیدن که یک دختری رفته، دختر جوانی بالای پشت بام یه قالی رو داره تکون میده، قالی میتکون. یه جوانی هم تو کوچه ایستاده این طرف و نگاه میکنه، رصد میکنه و شعر میخونه، میگه تو نیومدی بالا قالی تکون بدی، تو اومدی خودتو به من نشون بدی. عنایت میکنید. مرحوم سر المتعلقین حالش متحول شده بود و شروع کرده به که 2 ساعت گریه کردن. مرحوم فیض پرسیدن چی شد، چه نکته ای بود؟ ایشون همینو فرموده بود که حالا من به این تعبیر عرض میکنم، با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو را. پس ببینید توجه به تحول معبودها دو تا کار میکنه. اول یکی این که باید موجب بشه که انسان وقتی دید متحول دل ازش برداره. این لذتی که تمام میشه چه ارزشی داره؟ خب تمام میشه. این همون نگاه جامعه ها، وقتی لذت رو میبینی میبینی که خب لذته، آدم بد بشونه پای این سفره. وقتی میبینی اگه نشستی پاش دل بش بستی یه ساعت بعد جز قصه هیچ چیز دیگری نیست. بالاتر عرض کنم این نگاه جامعه رو یه دقیقه دیگه هم باز من وقت بگیرم توضیح بدم. نگاه جامعه یعنی این، انسان اگه توجه کرد که پدیده های غروب کننده اگه بهش دل بستی وقتی میرن رنج و قصه و حزن میارن، وقتی هستن خوف میارن. دل بستن به پدیده های آفل این دوتا آفت رو داره. همون موقعی که هست خوف میاره، نه وقتی رفت، ناامنی میاره. وقتی رفت قصه میاره. مثال بزنم از ساده ترین محبوب ها رو شما در نظر بگیرید. انسان یه لباس نو میخره، اگه بهش دل نبست هیچ، همینقدر که بهش دل بستی وارد فضای قلب انسان شد و تو محبت انسان راه پیدا کرد، همون موقعی که نوع آدم تای دلش به اندازه محبتی که بهش بسته ناراحته که این میخواد کهنه بشه. همینطور نیست؟ یه لک بهش میفته قصه میخوره، چون یه قسمت از اون زیباییش میره. تا نرفته خائفی، رفت قصه میاد. چرا؟ چون این کهنه شده نیست. چیزی که کهنه شده نیست وقتی بهش دل بستی حتما کنار این دلبستگی خوف میاد. با توجه به چی؟ با توجه به این وجود فراباشی که ما هستیم. اگه خدای متعال ما رو مثل حیوانات خلق میکرد، تعلق به آینده و ابدیت تومون نبود، این وسعت وجودی رو نداشتیم، دل به اینا که میبستی قصه نمیخوردی، خودت هم با این پیر میشدی تموم میشد. ولی چون خلود در ما هست، دل که میبندی همین که احساس میکنی این داره کهنه میشه قصه میخوری. ماشین نوع آخرین سیستم تازه از کمپانی اومده بیرون، به اسم من نیست، من دل نبستم. همین که دل بست خوف میاد که این حالا چجوری نگهش بدارم، نکنه خط روش بندازم ببرم تو خونه، نکنه دزد بیاد دزدگیر براش میذاری، نمیدونم محافظ میذاری، روزی 6 بارم میای از تو کوچه. یه بنده خدایی بود ما تو همسایگی از اقوامون تو تهران، شمال تهران، خونه مفصلی داشت، یه همسایه اقوام شما میگفت این شبا تا صبح خواب نداره، 7-8 بار میاد هی بیرون درو وا میکنه، نگاه میکنه تو کوچه ببینه خطری نیست، دوباره میره میره میخوابه، دوباره میاد باز میکنه. دل بستن به پدیده های غروب کننده تو متن حضورش ناامنی میاره، نه وقتی رفت آدمو ناامن میکنه، وقتی هست آدمو ناامن میکنه که این میخواد بره. دیدی دارم میره بهار برای تفریح، گاهی تغافل میکنه. همینقدر که از تغافل میاد بیرون، همون سر صبح تازه رفتی نشستی کنار جو و بساطو پهن کردی، آدم ناراحته که داره روز میگذره، زود غروب میشه، من بعد این بساطو جمع کنم برم. این خوف تو متن حضور معبودهای غروب کننده است. وقتی رفت قصه میاد، شبم که شد حزن آدمو میگیره، نمیدونه چرا داره قصه میخوره. خب اون دلبستگی این قصه هم داره. این نگاه جامعه که انسان همشو ببینه، ببینه فقط لذت نیست، تو متن لذت رنجه، تو متن لذت قصه، سکه درست پایانش هم حزنه، ناامنی تو متنشه، حزن پایانشه. خب این چه لذتیست؟ این چه معبودیست؟ این چه دل دادنیست؟ خواهد اول دلو میکنیم، نه این رنج میاد، نه اون لذت و نه اون قصه، نه اون ناامنی. اگر انسان اون وقت دل برداشت، این نگاه جامعه رو پیدا کرد و بعد نگاه واسه، به دنبال این نگاه جامعه و دل کندن، انسان پشت این آیه را هم میبینه، این آینه بیرون هم به آدم نشون میده، تازه میفهمی ای بابا هر خبری هست اون وره. اون وقت میگه انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. اگه انسان این نگاه جامعه رو پیدا کرد و بعد دل برداشت از این محبوب ها، قدم دوم اینه، اگر دل برداشت از این محبوب ها، اون وقت طبیعتا رو میاره به حضرت حق، زمینه براش فراهم میشه. ببینید حالا باز ما معمولا رو این دنیای متحول خونه میسازیم، زندگی شروع میکنیم، دل میبندیم دیگه، مثل کسی که واقعا رو موج خونه میسازه، میخواد توش زندگی کنه. رو این محبوب های کوچک حساب وا میکنیم، زندگی روش میسازیم دیگه. بنای زندگی ما رو این که برم خونه بخرم، بخورم، زن بگیرم، بچه‌م دور برم، روش خونه داریم میسازیم، کاخ میسازیم روی این محبت هایی که هیچ دوامی هم نداره. این کاخ ها فرو میریزه، اینم کار خداست. همین که رو موج میسازی، خدا موج از زیر پات میکشه، میبینی خونه خوابید. این خونه رو درست کردم، دل بستم، خریدم، ساختم، خونه رو خدا خراب کرد، زن مرد، بچه مرد، نمیدونم جوانی رفت، دوباره یه جا دیگه دل میبندی، اونم خدا خراب میکنه. این کاخهایی که میسازی روی محبت ها، پایه ها، خدا خراب میکنه. انسان عاقل لااقل وقتی خراب شد، اگه قبل از خرابی نگفت این که خراب میشه من چرا برم رو موج خونه بسازم، لااقل وقتی خراب کرد میگه خب الحمدلله چه ارزشی داره که برم رو موج دوم، موج دوم مثل موج اوله. خب اگه این کارو کرد، همین که از رو موج پاشو برداشت، میاد تو ساحل، خدا ساحل رو بهش نشون میده. ولی ما متاسفانه هی موجا رو خدا از زیر پامون میکشه، دوباره میرون موجه بعدی. به جای اینکه بفهمیم این موجا لغزندن، بعد بری ساحل خونه بسازی، اینه که هیچ وقت به ساحل هم نمیرسی. اگر نگاه ما جامع شد و تو این نگاه جامع رنج های این معبودها رو دیدیم، دیدیم که اینا جز رنج هیچ چیزی بر بنده ندارن. اگر لذتی هم از مال اینا نیست، میدونید یکی از اساتیدمون اینجوری معنا میکردن تیکه ابو حمزه رو، و کیف بل کیف یزیق ما علی المذنبین ما وسعهم من رحمتک، رحمت تو گناهکار رو تو حال رحمت گرفته و این رحمت نمیشه از مذنب جدا بشه. میفرمود لذتی که مذنب میبره از رحمت خداست. یعنی تو متن گناه هم لذت مال توست، دنیا که لذت نداره که، توی داری ذائقه منو شیرین میکنی. انات میفرمایید و الا خود دنیا چه شیرینی داره؟ چی هست که شیرینی داشته باشه؟ ایاش انات دنیا که شیرینیشتی باشه. خب اگر انسان این توجه درش پیدا شد، این نگاه جامع که این دنیا جز رنج هیچی نداره، دنبالش هم که حزنه، وقتی هست رنجه، وقتی میره حزنه، ولی یه معبود دیگریست که یه جور دیگریست، اگه این نگاه پیدا شد، طبیعیست که زمینه انتخاب صحیح، زمینه عزم پیدا میشه. نه اینکه آدم خیال کنه رسیده، تازه الان مرحله عزمه، باید تصمیم بگیره که خب حالا در بین این دوتا چه کار بکنم، بازم بمونم رو همین خونه های لغزنده و بگم سخته و دوره و مشکله و، یا نه برم به طرف خدا. اگر تصمیم گرفت، تازه شروع راهه، شروع حرکت، این میشه مرحله عزم. اون چه انسان رو به عزم میرسونه این تأملاته. تازه این تأملات جبری آدم رو به عزم نمیرسونه ها، عرض کردم انسان همه این تأملاتو که کرد میتونه دنیا رو انتخاب کنه، بگه این نقده. اگر دنیا رو انتخاب کرد، باز همون مسئله ها پیش میاد، همون رنج ها و غصه ها و غفلت هاست، عالم میشه حجاب، نمیشه آیه. اگر عزم پیدا کرد و تصمیم گرفت، دل از اینها کند، گفت باید برم به طرف خدا، سرمایه اصلی پیدا شده، حالا باید حرکت کنه، حالا باید راه بیفته. انشالله اگه خدای متعال توفیق داد، جلسات به آینده بحث رو تقدیم میکنم. برای سلامتی امام زمان ارواح و نافذه صلوات بفرستید.